دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسات هستی اوریان. در نینامه هستیم، بیت‌های آخر نینامه رو داریم دنبال میکنیم. همونطور که در جلسات قبل ملاحظه کردین، در بحث آگاهی، عشق و خود قرار داریم. من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم بحث آگاهی رو بیشتر گسترش بدم، به جاهایی برسونم که بتونم پایه‌هایی بذارم برای جلسات در آینده انشالله، که اگر وارد میشیم به بحث‌های پیچیده تری از آگاهی و زیر مجموعه‌هایی مثل اراده و خلاقیت، بتونیم صحبت‌های بیشتری رو و همینطور فنی‌تری رو با هم داشته باشیم. در جلسه قبل ما این ابیات رو خوندیم، من دوباره این ابیات رو میخونم و ابیات نینامه رو تموم میکنم. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. یعنی هرچی هست معشوقه، عاشق مرده است، عاشق وجود نداره. اینها رو باید باز کنم و توضیح بدم. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. اگر ما به مرحله عشق نرسیم، مشکل زیاد میخوریم. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. میگه عشق میخواد تمام این حرفایی رو که من مولانا دارم میزنم بریزه بیرون و همه رو توضیح بده، و دارم، یعنی مولانا، دارم همه اینا رو توضیح میدم. اما وقتی که آینت قماز نیست، یعنی آینت تیره شده، نمیتونه منعکس کنه، نمیتونه انعکاس بده نور رو، یک غباری گرفته آینه رو، خب من چی کار میتونم بکنم؟ بسیار دقت کنید، اینجا از یک آینه قماز داره صحبت میکنه. صحبت از یک لایه‌ای از اندیشه است. این در یک جاهایی نه حتی به عقل انسان ربطی پیدا میکنه و نه حتی به اندازه هوش انسان که چقدر باهوشه. از یک ساحتی در ذهن داره صحبت میکنه که اگر این نتونه منعکس بکنه، من هرچی از عشق بگم یا هرچی عشق بخواد بیاد بیرون خودشو نشون بده، وقتی که رو آینه رو قبار پوشونده، آینه تیره است، خب عکس رو نمیبینی دیگه. حالا هرچی زیبا باشه اون عکس، منظور بیت اینه. آینه دانی چرا قماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میگه میدونی چرا این آینه، این ساعتی که من دارم صحبت میکنم، قماز نیست، نمیتونی منعکس کنه، نمیتونی تصویر رو درش ببینی؟ به خاطر اینکه زنگار روشو گرفته، آینه روش مثل یک آینه میمونه. ببینید قدیما آینه ها مثل آینه های امروز نبود، آینه ها بیشتر حالت یک آهن رو داشت که اینا قشنگ جلا میدادن، سیقل میدادن، یه چیزی شبیه به این آینه های امروزی میشد. میگه که وقتی که روی اینو غبار گرفته باشه، تو هیچ موقع نمیتونی چهره خودت رو، واقعیت خودت رو توی اون آینه ببینی. حالا بحث اینجاست که داره از یک جریانی در انسان صحبت میکنه به نام جریان دیدن، که اصلا اصل همه چی میست که این دیدنه دیگه. بقیهش به حرفای اضافهیه که مال مرده است نه مال زنده. میگفت عاشق مرده است. حالا به ما میگه به خاطر این آینت قماز نیست که چون روش زنگار گرفته. تمام این صحبتهای ما برمیگرده به این حرفایی که مولانا میزنه، به این چند بیت. من از یک جایی میخوام شروع کنم و اون از بحثیه که بحث آرکتایپ های هفته گذشته است. واقعیت اینه من باید برم توی مسائل خیلی مهمی در اساساً وجود و وجود شناسی، ولی این صحبت ها رو باید بکنم. یک پایه هایی دارم میذارم. اگر من تو این دو سه جلسه اخیر صحبت از مسائل روانی و روانشناسانه می کنم، به هیچ عنوان تکرار مکررات می کنم، نه بحث من اینه که مثنوی رو بخوام با روانشناسی امروز توضیح بدم که ابداً به همچون چیزی اعتقاد ندارم، و نه قصدم اینه که به شما بگم که روانشناسی بخونید، مطالعه کنید، چیز خوبیه، چه افکار یونگ، چه افکار فروید، چه افکار هر کس دیگه ای. این اشتباه نشه. میخواید بخونید اونا رو خودتون میدین، و دوستانی که با ما هستن بدونن منظور من مطلقاً اینها نیست. من میخوام برای شما باز کنم مراحلی رو که مجبورم در روانشناسی، در فلسفه اگزیستانسیالیسم امروز توضیحاتی بدم تا بتونم جریان صورت شما رو، چشم شما رو برگردونم به جایگاهی که حضرت مولانا ما رو متوجه اون میکنه. در خود مثنوی هم بسیار شما میبینید که مولانا اشاره به علوم زمان خودش میکنه، اما اینا بدین معنی نیست که اینها رو قبول داره. میگه آقا در امروز اینها رو بهش میگیم علم، مثل اینکه امروز روز ما به خیلی چیزها میگیم علم، و حالا تئوری های متفاوتی وجود داره، اما وقتی که یک تئوری، وقتی یک چیزی که به هر حال پذیرفته شده در مجمع های علمی امروز هست، بتونه راه گشا باشه به درک یک مفهوم برتر، باید ازش استفاده کرد. امیدوارم خیلی روشن گفته باشم. وقتی که یک علومی مثل علوم جامعه شناسی، روان شناسی و انواع اقسام فلسفه های مختلف، جایی که در مجمع های علمی اینها تایید شدن، این بتونه راه رو باز کنه به دیدن یک جریان برتر. بحث ما اونه. پس دقت کنید، نه ما بحثمون اینه که دنبال روانشناسی برید، کتاب های روانشناسانه بخونید، حالا این اطلاعات رو اضافه کنید، خودتون میدونید، اما از ما میپرسید. اینا اون مسائل نیستش که ما در عرفان مطرح میکنیم. بگذاریم. من راجع به آرکتایپ ها صحبت کردم، راجع به یک سری مسائل صحبت کردم، و امروز در مقدمه حرفم تا اینکه وارد شم به مدخل اصلی صحبتام و در رابطه با مسائلی که مولانا اینجا مطرح میکنه که عاشق مرده است، معشوق فقط زنده است، پرده وجود داره، البته اینا رو توضیح دادم، ولی خب در یک بعد دیگه ای راجع به صحبت کنم. مقدمه رو میذارم روی صحبت روانشناس های روانشناسی امروز. بیشترین مسئلم و سند هایی رم که به کار میبرم، من عمدتاً یا از اگزیستانسیالیسم امروز صحبت میکنم و یا از روانشناسی اومانیستی امروز صحبت میکنم. اینها مد نظر منه که صحبتم رو باز کنم. ببینید، بر اساس تئوری هایی که روانشناس های امروز که برگرفته از علوم طبیعیه، برگرفته از علومیه که به بیولوژی ما برمیگرده، مثل نورولوژی، مثل خیلی چیزهای دیگه سمت از این قبیل، ببینید این تئوری ها به ما میگه که ما در دنیا چیزی برامون جذابه، برای ما چیزی ارزش داره که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. کاربرد مهمه. دانش برای دانش ایتسلف، یعنی به خاطر خود دانش، برای بشر هیچ ارزشی نداره. شما اگر این حرف رو باور نمی کنید، مثال های زیادی میزنن، میگن برین دنبال دانش برای خود دانش، برای اینکه بدونیم یک شی چیه و این هیچ کاربردی نداشته باشه. این نمیشه. اگر هم بشه شما یه مدتی تو این داستان برید به هیچ نتیجه نمیرسین. ما هر زمانی از چیزی استفاده، چیزی رو در دانش دنبال میکنیم که به دردمون میخوره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر الان این لپتاپی که جلوی منه با تمام پیچیدگیهایی که داره بدیم به یه آدمی که متعلق به 500 سال پیشه، 200 سال پیشه، اون ممکنه یه نگاه کنه پرتش کنه اونور. ما میگیم خب این نمیفهمه این چیه، اون میفهمه، اون فقط نمیتونه بفهمه کاربرد این لپتاپ برای اون چیه. توجه میکنین؟ وقتی ما کاربرد یه چیزی رو برای خودمون نفهمیم رهاش میکنیم. یکی از اون چاپلوسی هایی که ما همیشه برای خودمون میکنیم در قرون جدید، دیگه ما میفهمیم و خیال میکنیم اونا نمیفهمن. نه، وقتی کاربرد نداشته باشه میندازتش کنار. این اصل مسئله است. از هر چیزی وقتی کاربردی برای ما داره که راهی رو برای ما میگشاید ارزشمنده. حالا من اینو گفتم براتون، یه چیزی رو میخوام بهتون بگم که وارد صحبتم، اینو در وهله اول در نظر داشته باشین. اون چیزی رو ما دنبالش میریم که برای ما کاربرد داره. کاربرد نداشته باشه هیچ به دردمون نمیخوره. بگو زیباترین علم هاست، برو در این علم ها خودتو غرق کن اگر تونستی. علم ایت برای خودش فقط چیستیش رو بدونی بدون هیچ استفاده ای. درسته؟ شما هرگز علمی رو پیدا نمی کنی کاربرد نداشته باشه. بگی آقا علم برای علم، مگه میشه هم چیزی؟ درسته؟ حالا میام این بحث تو اینجا اینو داشتیم، حالا یه صحبت دیگه ای رو میخوام باز کنم. به نظر شما، یعنی واقعا شما فکر میکنید این داستان ها، این افسانه هایی که گفته میشه، آیا این قصه ها حقیقت دارند؟ داستان هایی که در مثنوی میاد، در شاهنامه میاد، در خیلی کتاب های اسطوره‌ای و غیر اسطوره‌ای میاد، آیا داستان ها حقیقت دارند؟ من امشب میخوام یه چیزی رو به شما بگم که متوجه بشیم که داستان و افسانه، چیزی که مطلقاً افسانه است از نظر ما، من کاری به داستان های تاریخی ندارم، من مطلقاً راجع به افسانه ها دارم صحبت میکنم، من راجع به تاریخ کاری ندارم. من میخوام به شما بگم که تا افسانه شاید از هر حقیقتی برای ما حقیقی تر باشه. شاید شما به من برگردین بگین آقا حقیقت یعنی چی؟ حقیقت رو میخوای چی معنی کنی؟ بله، بعد تعریف حقیقت از نظر عرفان هم توضیح دادم، ولی بازم امشب توضیح میدم. شما ممکنه بگین آقا حقیقت یعنی این لپتاپی که رو میزته، حقیقت یعنی این میزی که اینجاست، حقیقت یعنی این دیوارهایی که اینجان، یعنی حقیقت، یعنی هر آنچه که مادی هست حقیقیه، غیر از این حقیقی چیزی ما نداریم. چیزی که داره دیده میشه، چیزی که داره لمس میکنیم، چیزی که داریم میشنویم، اینا حقیقیه، غیر از این حقیقتی وجود نداره. من میخوام به شما بگم که آیا واقعا شما فکر میکنید که فقط و فقط، مثال خیلی خوبی میزنن این اومانیستا، میگن فقط و فقط matter does matter، آیا فقط ماده است که نقش اصلی رو بازی میکنه؟ شما ممکنه متریالیست ترین آدم باشین، یعنی کسی باشید که همه چیز رو فقط در چهارچوب ظاهر و در چهارچوب ماده میخواید ببینید، اما نمیتونید یک حقایقی رو که هیچ گونه فرم مادی ندارن انکار کنید. هیچ کس نمیتونه بکنه، هیچ کس در دنیا نمیتونه درد رو، رنج رو انکار کنه، وجود حقیقیش رو منکر بشه، بگه وجود نداره. شما به عنوان یه متریالیست ممکنه بیاید بگید آقا تغییرات شیمیایی در پایانه های عصبی باعث به وجود اومدن درد میشه، ما منکر اون نیستیم. اما وقتی که درد به وجود اومده دیگه درد درده و برای اون کسی که این درد رو داره کاملا حقیقیه و هیچ شکل مادی هم نداره. پاهاش ممکنه تو ماده باشه اما دیگه سرش تو ماده نیست. اینها چیزهاییه که ما از صبح تا شب در زندگیمون داریم باهاشون دی تو دی برخورد میکنیم، در زندگی روزمره داریم با مسائلی از قبیل این چیزها لحظه به لحظه زندگی میکنیم. به همون دلیله که شما بنیادی ترین و اولین اصل پایه مثلا بودا رو، بودیسم رو رنج میبینید. حقیقی ترین واقعیت زندگی انسان درد میبینید. شما بگو آقا من دردت رو نمیشنوم، من دردت رو نمیبینم، من دردت رو حس نمیکنم، اما برای اون فرد واقعیه، درسته؟ برای چی من این مسئله رو مطرح کردم که به این صورت ما با یک مسائلی رو در رو میشیم که اینها کاملا حقیقی هن اما مادی هم نیستن و یک جایی در ماده وجود نداره که ما بتونیم این داستان رو به طور مادی یک فردی از بیرون این رو لمس کنه؟ ببینید، اون چیزی که میتونه برای ما بسیار مسئله مهمی باشه در برخوردهامون در زندگی، همیشه داستانه، همیشه استوریه. یکی از حقایق مسلمیه که صورت مادی نداره مثل این درد، ولی برای همه ما واقعیه و اون داستان ماست، داستان زندگی ماست. بسیار به عرضم عنایت کنید. داستان یعنی چی؟ در این نقطه‌ای که من دارم مطرح میکنم، داستان یعنی همیشه از نقطه A به نقطه B رفتن، یعنی داستان. و همه ما در زندگیمون داستان داریم. این داستان ها بسیار میتونن ساده باشن. یعنی چی؟ یعنی من الان صبح از خواب بیدار شدم، چشمم رو باز کردم، از جایی که خوابیدم، رو تختی که خوابیدم بلند میشم، نقطه A، میرم دستروم رو میشورم، مسواکم رو میکنم، هرچی آماده میشم، این نقطه B. از اونجا میام برای خوردن صبحونه، دوباره از اون نقطه A میام به نقطه B صبحونه بخورم، از خونم میرم محل کارم، از A دارم میرم به B. شما ببینید تمام اینها حالتهای اسطوره‌ای و داستانی، این داستان زندگی ما هستن. غیر از اینه، تمام اینها داستان زندگی ما. حالا شما برخورد میکنید با اینکه دنبال یک کار میگردید، از A دارید میرید به B، دارید تمام قدرتتون رو جذب میکنین، جمع میکنین که چطور بتونید از A برید به B، یعنی بتونید از اینجایی که کار میخواید کار رو پیدا کنید. متوجه میشید بچه‌تون مثلا سیگار میکشه، شما نمیخواین این سیگار بکشه، از A حرکت میکنید به B که چجور بتونم این کار رو انجام بدم که این سیگار نکشه، این داستان رو. و هر کدوم متدهای مختلفی داری، از اون موقعی که میزنی تو گوشش یه داستانه، تا زمانی که رو نصیحتهای صدمن یقاز میشینی باهاش یه داستانه، برو تا روشهای دیگه که داری. تمام اینها داستانه دیگه، از A به B رفتنه. تمام زندگی ما از A به B رفتنه. توی کشوری هستیم الان، همه ما یه دشمنی بهمون حمله میکنه، میخوایم از خودمون دفاع کنیم. الان در صلح بودیم، نقطه A، حالا اومدیم و میخوایم جنگ و پیروز شیم، به B بریم. باید ببینیم چه جوری میتونیم این موضوع رو انجام بدیم. یعنی میخوام اینو برای شما مطرح کنم که ممکنه درد من دردی که یک فرد در وجودش داره. ممکنه استوری که در زندگی منه، داستانی که الان تو زندگی منه، از عیب بی رفتن در ساختار به وجود آمدن عالم بیرون نقشی نداره، اما برای من بسیار تعیین کننده و عامل حضور من در این دنیا خواهد بود و به مراتب از واقعیت بیرون در خیلی جاها این مهمتر و حقیقی تره. بسیار عنایت کنید، توجه کردین؟ یعنی میخوام بگم بحثی که ما بخواد میگم از درد صحبت میکنیم و داستان داریم صحبت میکنیم، داستان بدین معنی نیستش که ما حالا میخواییم بشینیم یه افسانه برای هم بگیم یه وقتمون بگذره. تمام زندگی ما یک اسطوره و داستانه، چون همیشه از عیب بی حرکت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک موقع هستش که راجع به اشیا داریم صحبت میکنیم و راجع به این که ما چه شناختی به این اشیا پیدا کنیم، درسته؟ در اونجا شما ماده رو میبینید، هیچ کسی نمیتونه منکر این بشه، ماده است، انرژی، شکلهای متفاوت علمیه، اما آیا شی همه من و شماست؟ میبینی نیستیم. ما فاز بعد برتری که شناخته شده است در وجود ما هست به نام بعد عملکردها. ما در عملکردهاست که زنده ایم. اگر نتونیم عملکرد کنیم، اگر در عملکردها فیلیر داشته باشیم، سقوط کنیم، هرچی، اصلا حیاتمون اینجا ممکنه از بین ببره، که در خیلی موارد هم میکنه. حالا شما به من بگید ماده حقیقی تره یا داستانهای زندگی ما، عملکردهای ما، کدوم حقیقی ترن برای ما؟ شما ممکنه 100% متریالیست باشید، به هیچ چیزی جز ماده اعتقاد نداشته باشید، اما منکر این موضوع نمیتونید بشید. منکر این نمیتونید بشید که همه ما نیاز داریم که در هر لحظه زندگیمون از نقطه A به نقطه B بریم، و اگر این رو نتونیم درست تشخیص بدیم، در یه مسائلی خیلی ساده است، روتین شده، عادی شده، مسواک میزنی، چای تو درست میکنی، هرچی، اینها خیلی روتین انجام میشه، چون خیلی روتین شده به نظر نمیاد، اما زمانی که میای یه مقدار بالاتر با مسائل فوق العاده جدی تر رو در رو میشی، فریب خوردی، مال تو بردن، هزار بلا سرت آوردن، بعد از نقطه ای بری به بی و مال تو پس بگیری. این همش عمل کرد هاست. قوم تو بردن، مملکت تو بردن، هر چی، باید بری از ای به بی. اگر نتونی بری و فیل کنی، نابودی. رجوع میکنید اگر عملکردهای ما، اگر داستانهای ما در تشکیل ساختار ماده تأثیر نداره، اما برای خود ما 100% حقیقیه و بسیار از وجود ماده بیرونی واقعی تر و حقیقی تره. توجه کردین؟ ذهن انسان، عملکرد ذهنی انسان، عمدتاً وقتی که اینها توضیح میدن عمل کرده ذهن انسان رو، ذهن انسان ایمیجه در وهله اول، ذهن انسان تصویره. در طی هزاران هزار سال تکامل، حالا هر چقدر که هست، ما تونستیم تصویرها و ایمیجهای متفاوتی رو در ذهنمون بسازیم. تصویر که میگیم صورت، مسئله دیداری، چشمه، برای اینکه مهمترین حس ما چشمه، به همین خاطر بهش میگن تصویر. شما وقتی که از هر چیزی تصویری داری، من الان میگم مادر، فوری تصویر تو ذهنت میاد. وقتی میگم پدر، یه تصویر تو ذهنت میاد. حالا وقتی که میایم به چیزهایی که شنودی هستن، میگم مثلا موسیقی پاپ، یک تصویر تو ذهنت میاد. به محضی که کد میدم موسیقی سنتی تصویر دیگه‌ای به ذهنت میاد. بر این اساس چون مهمترین ارتباط ارتباط دیداری و بینایی بوده، همه چیز ما به اون برمیگردونیم. ببینید حس برتر ما، حسای پنج حس بیرونی ما بیناییه. ما وقتی که صحبت میکنیم داریم یک کسی صحبت میکنه، داریم میشنویم، میگیم ببین این چی داره میگه، ببین، شما که نمیبینی اون چی داره میگه، شما داری میشنوی، درسته؟ به خاطر چی اینو میگیم؟ به خاطر اینکه تصویری که در ذهنش هست رو فعال کن. ببین مثلا این داره از مادرت بهت بد میگه، این تصویر رو باز کن. ذهن ما فقط ایمیجه، نمبر وان، شماره یک ایمیجه، تصویره، و تمام زندگی ما بر اساس تصویر هاست. شما یک آن خودتون رو بدون تصویر تجسم کنید، شدنیه؟ برای هر چیزی تصویر داریم. میگم شور، شیرین، ترش، بوی خوش. وقت بعد وقتی که خیلی کد رو صحیح تر میدم، مثلا میگم بوی گل روز، شما فرقش رو متصور میشید با بوی گل یاس، درسته؟ همه وقتی میگیم تصویر، صورت، یعنی تمام اینها در ذهن ما هست. بی نهایت ما تصویر در ذهن داریم. شما اصلا میتونید خودتون یک آن بدون تصویر تجسم کنید؟ هیچ کس نمیتونه. تصویر نباشه، ایمیج نباشه، ما اصلا نیستیم، اصلا وجود نداریم. در حقیقت ذهن ما تصویره، داربست نگه دارنده این تصویرها، داربستی که این تصویرها رو نگه می‌داره، استوری و داستانه. این دوتا با همدیگه فوق‌العاده عجینن. شما ممکنه تصویری تو ذهنتون بیاد و استوری پشتش نباشه؟ هر چی رو میخواین الان ایمیجن کنید، متصور شید، این همیشه داستان داره، غیر ممکنه نباشه. حالا داستان ساده و یا داستان بزرگ، داستانهای خیلی پیچیده و یا داستانهای خیلی روتین تر، توجه کردین؟ داربست تصویرها داستانه، پایه، فاندیشن، اون بنای اصلی داربست داستان رو بهش میگن آرکتایپ. داستان بر روی آرکتایپ استواره، کهن الگو استواره. من این معنی رو براتون میدم، شما همیشه این معنی رو در رابطه با تصاویر ازلی آرکتایپ دنبال کنید. اینها بسیار به کاربرد خواهد داشت تو زندگیتون. حالا بهش میرسم. ببینید آرکتایپ ها در واقع سیمبل ها و ساختارهای انتزائی هستند که در بی زمانی و در بی مکانی در روایت زندگی ما جاری هستند. به این میگن آرکوتایپ. بی زمانی و بی مکانی در ازلیت، به خاطر همین ترجمه شده به تصاویر ازلی. پس اینها سیمبول ها و ساختارهای انتزائی هستند. خیلی بهش توجه داشته باشید. اینها نه زمان دارن نه مکان دارن. یه پرانتز باز کنم، یه حرفی رو بزنم، بعد دوباره پرانتز میبندم، حرفم رو ادامه میدم. ما زمانی که میگیم ازلی و ابدی، خیلی از آدم ها خیال میکنن که داریم پرت و پلا میگیم، چون میگم وقتی متعصب میشیم، نه نه ببین من فقط علم، علم بابا آخه ببین علم چیه، بعد بگو علم. خب اینی که من دارم به تو میگم علمیه، مثلا عرفانی حرف نمیزنم، چون فقط حتما باید آرم ارم بی علم بیارم و چهار تا پروفسور بذارم تا قبول کنی اینا علمیه. آقا عزیز من، ازلی و ابدی یک مفهوم کاملا جا افتاده است برات. چرا فکر میکنی وقتی میگیم ازلی یا وقتی در رابطه با بی نهایت در جایی که زمان وجود نداره، من نمیتونم تصور کنم؟ چرا نمیتونی تصور کنی؟ وقتی میگیم اینا تصاویر ازلیان، بسیار دقت کنید، اینها ازلیان. ازلی یعنی چی؟ شما میگید آقا زمان یعنی شما هر چیزی آغازی داره یه پایانی داره ده؟ نه، اصلا همچه چیزی نیست. شما به من بگو دوی به علاوه دو از چه زمانی شروع شده که شده چهار؟ آغاز این که دوی به علاوه دو شده چهار کی بوده؟ شما به من بگو کی دوی به علاوه دو که میشه چهار به پایان میرسه؟ این تصویر ازلی، توجه میکنی؟